ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 امروز در مسقط انجام می‌شود. 4.5 تا 5 میلیون تن در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید هنوز حکمی برای پرونده قنچه قوامی صادر نشده است. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5+1 امروز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 و معاونان وزرای خارجه 5+1 در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی در این رابطه گفته است که ایران پیش از آغاز مذاکره با 5+1 با نمایندگانی از کشورهای روسیه و چین رایزنی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که این مذاکرات به شکل دست جمعی انجام خواهد شد یا ایران 2-2 با نمایندگان 5+1 دیدار خواهد کرد. همچنین گفته شده که ممکن است ایران امروز مذاکراتی دو جانبه با هیئت آمریکایی داشته باشد. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت میگوید دست کم 4.5 تا 5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهدوی در آستانه روز جهانی دیابت 23 آبان ماه تاکید کرده در استان‌های یزد و بوشهر ابتلا به این بیماری به بالاترین میزان در کشور میرسد. تا سال 2030 میلادی در ایران دست کم 6.5 میلیون فرد مبتلا به دیابت وجود خواهند داشت. به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی، تغذیه ناسالم و عوامل اقتصادی اجتماعی از عوامل ابتدایی ابتلا به بیماری دیابت است. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی صادر نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری سخن میگفت تاکید کرد قنچه قوامی در این پرونده اتهام دیگری هم داشته است که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر شده است. به گفته او به این قرار اعتراض شده، دادگاه اعتراض را پذیرفته و به همین منظور پرونده به دادسرا ارسال شده است. قنچه قوامی روز 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه او را بازداشت کردند. رئیس انجمن تالسمی ایران میگوید کیفیت پایین و قیمت گران تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران تالسمی آنها را در شرایط دشواری قرار داده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد مجید آراسته با تاکید بر حاد بودن وضعیت تجهیزات پزشکی این بیماران گفته است برخی از تجهیزات وارداتی گران قیمت هم کیفیت پایینی دارند. به گفته او این نوع تجهیزات با نشانهای تجاری معروف کمیاب هستند و در صورت پیدا شدن بهایی بالا دارند که خارج از توان مالی بیماران است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد مذاکره کنندگان در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی پس از انجام مذاکرات سه جانبه روز دوشنبه در عمان اعلام کرد ایالات متحده آمریکا تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده است. او اضافه کرد هنوز برای انجام کارها فرصت وجود دارد. دو هفته به پایان ضرب الاجل سوم آذر ماه برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره رفع ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره دو روز مذاکرات سه‌جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا و خانم کاترین اشتون در مسقط منتشر کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که ابتدای گزارشش اینجوری شروع میشه که خروجی مذاکرات مسقط میتونه شیرین باشه. روزنامه شرق اشاره کرده که بعد از دو روز سکوت خبری سرانجام وزیر خارجه عمان آقای یوسف بن علوی خبری کسی بوده که به نمایندگی از این مذاکره کنندگان اومده و در برابر خبرنگاران قرار گرفته و تاکید کرده که چنان پیشرفتی به گفته ایشون در مذاکرات انجام شده که نمیشه به گذشته برگشت. و وزیر خارجه عمان به نوشته این روزنامه ارزیابیش مثبت بوده از مذاکرات سه جانبه میان وزرای خارجه ایران، آمریکا و خانم کاترین اشتون. اما روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت آقای روحانی تأکید کرده که علاوه بر وزیر خارجه عمان، رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگارانی که در مسقط هستند ارزیابی مثبتی از این مذاکرات ارائه کردند. البته روزنامه ایران اشاره کرده به اون چیزی که این روزنامه مواضع پیدا و پنهان مقامات آمریکایی در حوزه مذاکرات هسته‌ای توصیف کرده، اما نوشته که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز گذشته تأکید کرده که بالاخره میشه به نتیجه رسید در مذاکرات هسته‌ای. اما روزنامه جوان از منظر دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرده، تأکید کرده که در مذاکرات سه جانبه آمریکا حاضر نشده لغو کامل تحریم‌ها رو بپذیره و همچنان بر باقی ماندن سازمان تحریم‌ها تأکید می‌کنه. تریبون‌هایی رو هم عکسش رو منتشر کرده این روزنامه و نوشته که هیچ کدوم از این مقام‌ها حاضر نشدن به طور رسمی با خبرنگاران حرف بزنن.
روزنامه‌های وطن امروز و شهروند از خودکشی برادر آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسید پاشی سال 83 خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه وطن امروز و همچنین روزنامه شهروند امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره خودکشی برادر آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسید پاشی هایی که در سال 83 اتفاق افتاده بود. روزنامه وطن امروز در این خصوص نوشته که روز دوشنبه محمد بهرامی که 35 سال داشت خودش رو از طبقه 20 یکی از برج های شهر تهران به پایین پرتاب کرد و جان خودش رو از دست داده. البته این روزنامه اشاره کرده که برادر آمنه بهرامی بعد از اسید پاشی به صورت خواهرش دچار افسردگی شده بود. روزنامه شهروند هم عکسی از این برادر و خواهر منتشر کرده و با تیتر پایان 10 سال دلواپسی های برادر آمنه بهرامی، از قول خود آمنه بهرامی این خودکشی رو تایید کرده و ایشون گفته که برادرم مدتی هم در یک بیمارستان روانی بستری بوده و روز گذشته هم استرس زیادی داشته، از خانه خارج شده و سرانجام اقدام به خودکشی کرد.
آقای رفیع‌زاده، ایران در ردیف 5 کشور نخست جهان از نظر توسعه بیابان قرار گرفت. این خبر در کدام روزنامه منتشر شده؟
روزنامه خراسان آقای حسینی امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که به تازگی رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران این آمار رو اعلام کرده. روزنامه خراسان علاوه بر این نوشته که روزانه 40 هکتار از اراضی جنگلی در ایران به بیابان تبدیل میشن و سالانه هم 1% به مساحت بیابان‌های ایران افسوده میشه. در گزارش روزنامه خراسان تاکید شده که ایران از نظر توسعه بیابان، یعنی افسایش بیابان، در ردیف 5 کشور نخست دنیا قرار گرفته و وضعیتش از لحاظ بیابانزایی وخیم هست.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه.
بابا پناهنده اسمش شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
با زن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها زر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به حوادث اسیدپاشی در 60 سال گذشته گفت در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است. او همچنین می‌گوید چون تا کنون عوامل این حادثه دستگیر نشده‌اند نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. در همین حال حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به گزارش هیئت اعزامی این کمیسیون به اصفهان گفت گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی از انگیزه شخصی بوده و به گفته او به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است. حسین قویمی در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم نیویورک، ابتدا پرسیده که اظهار نظرهای این مقام‌های ایرانی در مورد شخصی بودن انگیزه اسیدپاشی تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. حسین قاضیان:
مشکل این اظهار نظرها از جانب این نهادها برمیگرده به مسئله بی‌اعتمادی کلی که به نهادهای حکومتی وجود داره در جامعه ما، به این مفهوم که حتی اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که اسیدپاش صرفا انگیزه شخصی و نه سیاسی داشته، حتی در این حالت هم باور این موضوع از جانب یک مقام رسمی یا یک نهاد حکومتی سخت است، به دلیل اینکه در گذشته در پرونده‌های متعددی این نهادها نشون دادن که قادر به بررسی و ارزیابی و تحقیق درست و منصفانه نیستن و اینکه اعتماد به اونها از بین رفته و من هم به عنوان شهروند عادی نمیتونم این حرف رو باور کنم حتی اگر حقیقت داشته باشه. علاوه بر این نهادهای مستقلی هم وجود ندارن برای تحقیق و بررسی در این زمینه. رسانه‌های آزاد وجود ندارن که بتونن با جستجوگری خودشون نشون بدن که حرفای حکومت درست. به این ترتیب تو چنین فضایی به من شهروند حق بدید که این حرفو چندان باور نکنم.
برخی در ایران بر این باورند که اسیدپاشی ها در اصفهان در پیوند با لایحه امر به معروف و نهی از منکر هست. در واقع به نظر شما بر اساس واقعیت ها تا چه اندازه این دو مسئله با یکدیگر ارتباط دارند؟
برای من باور این مسئله یه ذره سخته، به دلیل اینکه حتی اگر این ادعای کمیسیون رو جدی بگیریم اون وقت معلومه خب پس انگیزه شخصی بوده و به این ترتیب ارتباطش با اون لایحه منتفی. اما کسانی که اولین بار این موضوع رو مطرح کردن حرفشون این بود که کسانی این کار رو کردن که در واقع می‌خواستن جلوی تصویب این طرح رو بگیرن و به این ترتیب اگر چنین کسانی واقعا در کار بوده باشن، یعنی به انگیزه سیاسی و برای مخالفت با این طرح اقدام به چنین کاری کرده بودن، شما مسلم بدونید فرداش نه یک نفر با انگیزه شخصی بلکه یک شبکه صهیونیستی کشف میشد که معلوم بود از آمریکا و انگلیس پول گرفته که بیاد این کار رو بکنه و جلوی این طرح و تصویبش رو بگیره. این که تو این مدت چنین آدمای پیدا نشدن، چنین شبکه فعلا کشف نشده، نشون میده که پس انگیزه کسانی که این کار کردن لزوما و حتما البته مخالفت با این طرح نبوده. موافقان هم طبعا انگیزه برای این کار نداشتن، چون این کار در نهایت به ضرر اون موافقان اینجور طرح‌ها تموم شد و بنابراین نمیشه گفت اونها ممکنه در این کار دست داشته باشن.
آقای قاضیان، بر پایه گزارش رسانه‌های ایران دست کم در دو مورد شباهت‌هایی وجود داشته و فرد اسیدپاش بر ترک موتورسیکلتی سوار بوده و دو نفر در واقع عامل این جریان بودند. در این حال در دو مورد هم خانم‌هایی که مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتند در خودروی خودشون نشسته بودند. آیا با وجود این شباهت‌ها میشه انگیزه اسیدپاشی‌های اصفهان رو شخصی دونست؟
در مورد انگیزه شخصی یه ابهامی در اینجا وجود داره که از اون ابهام داره سوء استفاده میشه. مقصود از انگیزه شخصی در اسیدپاشی یعنی اینکه فرد اسیدپاش و قربانی یک ارتباط شخصی داشتن و اون به دلیل انتقام از اون شخص معین این کار رو کرده. خب در اینجا ما با یه اسیدپاش رو برسیم و تعداد نامشخصی قربانی. خب این اسیدپاش نمیتونسته با همه این قربانیان ارتباط شخصی داشته باشه و به این ترتیب انگیزه شخصی برای انتقام از اونها و اون قربانیان هم خودشون بی ارتباط با هم دیگه باشن، یعنی رابطه با هم دیگه نداشته باشن که بگیم این فرد داره از یک شبکه مرتبط با هم انتقام شخصی میگیره. به علاوه خود قربانیان هم منکر این هستن که کسانی در زندگیشون بوده باشن که بخوان انگیزه شخصی داشته باشن برای انتقام از اونها. به این ترتیب مفهوم انگیزه شخصی از جانب این کمیسیونی که این حرف رو زده میتونه این باشه که این شخص به نحوه شخصی اقدام به اسیدپاشی کرده برای امر به معروف و نهی از منکر و منظور از شخصی اینجاست که با نهاد رسمی یا نهادهای غیر رسمی مرتبط نبوده و چنین کاری کرده. خب اگر چنین ایده مطرح باشه پشت این مفهوم از انگیزه شخصی باز قابل قبولتر به نظر میرسه، ولی با این حال مفهوم سیاسی این اقدام رو منتفی نمیکنه، چون اون شخص شخصا اقدام کرده بله به زعم این کمیسیون با نهادهای رسمی ارتباط نداشته، اما انگیزش انگیزه سیاسی بوده به این مفهوم، یعنی برای یک اقدام عمومی برای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر چنین کاری کرده و چون حالا این نوعی آبروریزی برای حکومت محسوب میشه تحت پوشش انگیزه شخصی داره مفهوم خلط و مبهم میشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم نیویورک. در انتهای این بخش خبری با آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.